نیم نگاه. برنامه از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت. به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر داریم خدمت شما شنوندگان عزیز، خانواده های محترم ایرانی. ساعت 12 و تقریبا نزدیک 2 دقیقه میشیم. اینجا برنامه نیم نگاه هست، به مدت 40 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود با طرح چند موضوع و البته شنیدن صدای گرم شما عزیزان شنونده که همچون هفته های گذشته طرح مسئله کردید. امروز خانم عفت میزبان در ارتباطات برنامه نیم نگاه حضور دارن و منتظر تماس‌های تلفنی شما عزیزان شنونده هستن. شما میتونید در خصوص موضوعات مختلف طرح مسئله بفرمایین، البته اولویت رو بزنید روی مسائل پزشکی و خانواده. اما مسیرهای ارتباطی شما با نیم نگاه، شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102. اما مروری داشته باشیم بر سرفصل موضوعات مطرح شده امروز نیم نگاه. فصل اولمون اختصاص داره به سوالهای شما، تماسهای تلفنی شما. امروز پرسشهایی رو داشتین در خصوص حق کارگران و وظایف کارفرما. سوالهایی رو مطرح کردین در خصوص بیمه کارگران، وضعیت استخدامیشون، که ما در برنامه امروز با آقای علی خدایی عضو شورای عالی کار در این خصوص صحبت خواهیم کرد. اگر باز هم سوالی دارید برای ما پیامک کنین یا تماس تلفنی برقرار کنین. راه ارتباطی رو هم که خدمتتون عرض کردم، شماره پیامکمون 30102 هست، شماره تلفن 2265-2876. فصل دوممون در خصوص افزایش پرخاشگری کودکان با شیوع کرونا. رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این خبر رو دادن و گفتن که طبق تماس‌هایی که با خط مشاوره صدای یارا گرفته شده، گویا تعداد تماس‌ها در این خصوص افزایش پیدا کرده و عمده سوال‌های والدین در خصوص پرخاشگری کودکانشون بوده، اون هم بعد از شیوع کرونا دنبال راهکار هستن. ما هم امروز راهکارهایی رو در این خصوص ارائه خواهیم کرد، البته به چرایه این مسئله هم خواهیم پرداخت. شما هم اگر در این خصوص سوالی دارید لطفاً برای ما ارسال کنید از طریق پیامک یا تماس تلفنی بگیرید با شماره بازم اعلام می‌کنم 2265-2876. فصل سوم ما در نیم نگاه روزهای سه‌شنبه که از گروه خانواده تقدیمتون میشه پیگیری یک خبر هست. خبری بود در خصوص مشکلات تأمین خواسته برای وصول مهریه. خب فرایند دادرسی مهریه و پیشبینی حداکثر 14 سکه برای اون همچنان در صدر خبرها قرار داره. یکی از نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس توییتی زدن و در این خصوص گفتن که طرحی که در خصوص اصلاح قانون مهریه و تعیین حداکثر سکه در فضای مجازی مطرح شده بود، گویا در فرایند بررسی کارشناسی از دستور کار مجلس خارج شده. در این خصوص هم با یکی از حقوقدانان مطرح کشورمون گفتگو خواهیم کرد. لطفاً ما رو همراهی کنید درباره هر یک از موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم. اگر سوالی هست، پرسشی هست، نقدی هست، لطفاً برای ما ارسال کنید از طریق پیامک و همینطور تماس تلفنی. این برنامه خاص شما و ویژه شماست برای اینکه ما منتظر تماس‌های تلفنی شما هستیم. پرسش هاتون، لطفاً هر سوالی دارید در خصوص مسائل مربوط به حوزه خانواده و همینطور پزشکی و حوزه سلامت دریغ نفرمایید، پیام بدین. اگر حوصله ندارین که تماس تلفنی بگیرید، همونطور که هم عرض کردم امروز یکی دو تا از هموطنان تماس گرفته بودن و نظرات خودشون رو مطرح کرده بودن، از طیف کارگران زحمتکش کشورمون بودن، مطالبات رو مطرح کردن و ما هم می‌خوایم این مطالبات رو بشنویم. کارشناس مربوطه هم تحلیل و توضیح خواهند داد، اما ما نمی‌خوایم به همین چند تلفن اکتفا کنیم، منتظر شما هموطنان هستیم، به ویژه کارگران زحمتکش کشورمون.
کارگر باید وقت‌شناس باشه، تو کارش از کارش نزنه، از تایم کارش نزنه، از کیفیت کارش نزنه. چیزایی که واقعا کارفرما میخواد یه مشخصه، کاری که شما هستین واقعا مشخصه کارفرما ازت چی میخواد، اونو به نحو احسن انجام بده. بعد از اون کارفرما هم باید درک کنه کارگرشه همه جوره، چه از نظر مالی به موقع بشه پول برسونه که مجبور نشه ذهنش درگیر چیزای دیگه نشه. کارفرما نمیدونه تو خونه این آدم شاید آدم مریضی هست که واقعا باید پول تزریق کنه به خانواده‌اش، چون نمیدونه، فکر می‌کنه که مثلا من یه ماه حقوقش رو نگه دارم، اینو می‌تونم دو ماه بیشتر نگه دارم چه خودم. رو این حساب اون کارگره رفته رفته هم از کیفیت کارش زده میشه، همین که واقعا کارفرما مجبور میشه دیگه از این که پیشش باشه عذرش رو بخواد و خیلی داستانای دیگه.
خب ببینید، جایی کار کردیم متاسفانه خیلی از جا از بدو ورود، خیلی شرکت های خیلی بزرگ هم همچین چیزی باشه، از بدو ورود شما رو بیمه نمی کنن و به اصطلاح یه بازه زمانی میذارن، مثلا یک ماه دو ماه شما باید اینجا کار کنید، در صورت صلاح دید ما شما رو بیمه می کنیم و قرارداد میبندیم. و شما تصور بفرما مثلا شما یک ماه براشون کار کردی با اضافه کار، حالا با تمام مشکلاتی که بوده و از بود خودت هم تمام اون چیزهایی که میخواستن رو رعایت کردی، در واقع بعد یک ماه به دلایل مختلف اینا میزنن زیر اون حرفی که گفتن، یعنی نه بیمت میکنن و نه استخدامت میکنن. حالا حقوق در واقع دستمزد همون یک ماه هم که بخوای بگیری دیگه نه قراردادی بستی نه دستت به جایی بنده.
بله، هر کارفرما نسبت به کارگری که استخدام میکنه تعهداتی رو داره که نباید زیر پا بذاره، در غیر این صورت با قانون طرفه. البته خب کارفرما هم باید دقیقاً مطابق به تعهداتی که هنگام قرارداد استخدام قبول کرده عمل کنه، اما با توجه به صحبت‌های قشر کارگر به نظر میرسه که گهگداری خیلی از این تعهدات زیر پا گذاشته میشه. صحبت‌های عزیزان هموطن رو شنیدیم و در ادامه در خدمت آقای علی خدایی عضو شورای عالی کار خواهیم بود. جناب آقای خدایی، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. صدای هموطنان گرامی رو شنیدید، خب معتقد بودن که خیلی از کارفرماها حقوق کارگر رو نگه می‌دارن و این نگه داشتن حقوق و پرداخت‌های دیرهنگام باعث کاهش کیفیت کاری میشه. از اون طرف هم معمولاً بهشون قول میدن که در یک بازه زمانی 1 تا 2 ماه شما رو بیمه می‌کنیم. 1 ماه می‌گذره، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 1 سال و از بیمه هم خبری نیست و از اضافه کار هم که بماند. بفرمایید که تا کی این روند باید ادامه داشته باشه و کجا قانون و کی باید یقه این کارفرماهایی که تخلف میکنن رو بگیره؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان و محترم برنامه‌تون و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار کارگران کشور قرار دادید.
خواهش میکنم.
در خصوص مطالبش که تو برنامه شما شنیدیم و سایر مشکلاتی که در حوزه روابط کار وجود داره، ذکر یک نکته ضروری اینو خطاب به کارفرماهای محترم عرض میکنم که تمام این مواردی که دوستان من بهش اشاره میکنم، به جمله بیمه نکردن کارگر و عدم پرداخت دستمزد واقعی و پرداخت کمتر از حداقل های قانونی، همه اینا مواردی هستش که برخلاف قانون هست و کارگر هر موقعی که حتی بعد از اخراج خودش، بعد از قطع همکاری اقدام به شکایت کنه، کارفرما مکلف خواهد بود تمام اینا رو با جریمه های مربوطش پرداخت کنه و به نفع خود کارفرما هاست که این اقدام صورت بگیره. این همکار عزیز من، کارگر عزیز، میگفتش که 1 ماه تا 1 سال کار میکنه و بیمش نمیکنن. به هر دلیلی اگر خدایی نکرده حادثه ای در اون کارگاه برای این کارگر پیش بیاد، کارفرما مکلف و مسئول خواهد بود برای جبران خسارت و پرداخت حق بیمه و جرایمی که مترتب این کار هست. متاسفانه اشکال اصلی ما در مقوله نبود امنیت شغلی برای کارگران که جرأت اعتراض رو ازشون گرفته خلاصه میشه و از اون ور عدم انجام تکلیف بازرسی و نظارت از سوی دولت هست. سالهای سال
وزارت کار،
بله وزارت کار به طور خاص حوزه بازرسی داره که مکلفه و تامین اجتماعی هم همینطور، حوزه بازرسی تامین اجتماعی هم مکلف هست که بازرسی از کارگاه ها را انجام بده و شناسایی کنه این تخلفاتی
که مکلف بودن میره. مشخصه جناب آقای خدایی، بارها خود ما شاهد بودیم، هم از نزدیک هم تماسه تلفنی که شنوندگان گرامی گرفتن. خب کار به شکایت میرسه، میکشه و این موارد در شوراهای حالا مربوطه مطرح میشه، نمایندگان وزارت کار حضور دارن، همینطور کارفرمایی، ولی در نهایت باز هم رأی به نفع کارفرما صادر میشه. اینجا چه مشکلی وجود داره جناب آقای خدایی؟
ببینید این اتفاق نباید بیفته. شاید یکی از دلایلی که این اتفاق میفته این هستی که متاسفانه، البته من به عنوان یک شهروند میگم خوشبختانه، ولی نتیجه ما رو مجبور میکنه که بگیم متاسفانه، کارگرا با توجه به اون روحیه ای که دارن، اعتمادی که میکنن به کارفرما، مدارک و ادله کافی برای اثبات ادعاشون جمع نمیکنن.
یا کارفرما این فرصت رو بهش نمیده که بتونه،
کارگر میتونه روش های اثبات این ادعا، میتونه پرداخت دستمزد، واریز به حساب دستمزد کارگر باشه، برگه مرخصی باشه، برگه ماموریت باشه، هر چیزی که ثابت کنه رابطه کارگری و کارفرمایی وجود داره. یعنی توی حوزه روابط کار و هیئت تشخیص حل اختلاف به صورت عمده اگر بخوام بگم، اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی به عهده کارگر هست.
بخش از این مشکل جناب آقای خدایی برمیگرده به اینکه خب مدت زمان کوتاهی که کارگر کار میکنه به این نتیجه میرسه که دیگه باید اون کار رو ول کنه، نهایتا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، تا 3 ماه هم خیلی از کارفرماها حقوق دست کارگر نمیدن و در این 3 ماه هم بیمه نمیکنن، یعنی هیچ مدرک دستشون نیست.
دقیقاً اینجا همون نقش بازرسی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی پررنگ هستش که باید با بازرسی‌های متناوبی که انجام میدن این کارگاه رو شناسایی کنن. عرض کردم عمده ترین مشکل ما نبود امنیت شغلی برای کارگر هست. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشه و از اون ور اطمینان داشته باشه به این کار خودش، سامانه های مربوطه وجود داره برای اینکه کارگر اعلام بکنه که در کجا مشغول به کار شده و بیمه نیست. این سامانه جامعه روابط کار هم که در دولت گذشته راه اندازی شد، یه اهدافی رو درش دیدیم که هنوز نهایی نشده، یه موقع متاسفانه از سرعت عملکردش ناراضی هستیم، انشالله پیگیری بشه. اون سامانه ملزم خواهد کرد تمامی کارفرماها رو که قراردادهایی که با کارگران میبندند رو توی اون سامانه،
حتی قراردادهای 1 روزه
هر نوع رابطه کارگری و کارفرمایی. در حال حاضر اون قسمتی که ما با گروه کارفرمایی و دولت به نتیجه نرسیدیم، اون ضمانت اجرایی این بند هست. ماده 10 قانون کار به صراحت گفته که کارفرما مکلف تمام قراردادها رو حتی قرارداد یک روزه‌شو باید به وزارت کار اعلام بکنه. یه نسخه به خود کارگر بده از قرارداد، یک نسخه هم به وزارت کار بده. توی گذشته که این سامانه نبود، این ارائه فیزیکی این قراردادها تقریبا غیر ممکن بود. یعنی که سامانه روابط کار راه اندازی شده، بعد این قراردادها بارگذاری بشه اونجا. مشکلی که الان داریم این هستش که الزام شده کارفرما این قرارداد رو اونجا بارگذاری بکنه، اما عنوان نشده که اگر بارگذاری نشد چه جریمه ای به کارفرما تعلق میگیره.
خب اینجا یک راه فراری گذاشته شده دیگه.
این خلایی وجود داره که ما هم به عنوان نماینده کارگران داریم تلاش میکنیم اونجا به نتیجه برسیم. به عنوان مثال پیشنهادی که از طرف گروه کارگری مطرح شد توی اون جلسه توی رویه آیین دادرسی کار و رسیدگی به پرونده کارگری این بود که اگر کارفرمایی به هر دلیلی این قرارداد رو بارگذاری نکرده بود، بعد از طرح شکایت توسط کارگر اسنادی که ارائه میده رو در جلسات هیئت تشکیل حل اختلاف نپذیرند و ادعای کارگر مدرک قرار بگیره، سند قرار بگیره، تا ملزم کنیم کارفرماها رو به اینکه این قراردادها رو اونجا بارگذاری بکنن. بحث‌های مختلفی داریم راجع به حوزه روابط کار. ما متأسفانه با توجه به اینکه در طی سالیان گذشته به اعتقاد من یه مقدار با توجه به تحریم‌های اقتصادی و مشکلاتی که در حوزه تولید و خدمات دهی به وجود اومده و از اون طرف یه حجمه غیر منصفانه ای که توی این مشکلات کار به کارگر و حوزه روابط کار شده، یه مقدار صدای کارگرا ضعیف‌تر از گذشته شده و این نیاز به بازنگری داره. بله. توی سیاست‌های کلان حوزه روابط کار که این نکته رو در نظر بگیریم. کارگر عزیزمون تو در این سادگی تمام مطالب رو مطرح کردی. کارگر اگر میخواد بهره‌وری داشته باشیم، اگر میخواد چسبندگی به محیط کار داشته باشه، اگر میخواییم خلاقیت داشته باشه، قطعا باید تو محیط بهتری مشغول باشه.
بله، خیلی سپاسگزارم.
در حال حاضر مشکلاتی که کارگران دارن که منجر به حوادث شغلی و سایر موارد میشه، همشون نشأت گرفته از این رقابت ناشفاف حوزه روابط.
بله، مشکلی که واقعا چندین سال است و تا الان هم حل نشده و همچنان این روند ادامه داره. هرچند که شما اشاره فرمودین که با اجرای سامانه جامع روابط کار شاید روابط بین کارگر و کارفرما شفاف بشه و کارفرما هم بیش از این نتونه واقعا حق کارگر رو پایمال کنه، هرچند که خب باز به نظر میرسی که باید قوانین هم در این زمینه یک بازنگری بشه و با توجه به این که سالیان ساله که این روند ادامه داره، باید حتی محاکم رسیدگی به شکایت کارگران هم قدری حق کارگران رو بیشتر لحاظ کنن و اگر مدرکی هم دست کارگر نیست، امیدوار هستیم که کارگران بتونن با گرفتن یک وکیل بتونن به حق و حقوق خودشون برسن. هرچند که وکیل شکایت از کارفرما هم باید یک سری ویژگی های خاصی رو داشته باشه که هنوز کارگران ما به این مرحله از آگاهی نرسیدن که میتونن با در واقع داشتن یک وکیل به حق و حقوق خودشون برسن. باز هم سپاسگزارم از شما جناب آقای خدایی. صدای کارگران رو شنیدیم، توضیحات شما رو هم به امید افق‌های روشن در خصوص شفافیت حق و حقوق کارگران در کشورمون و بهبود روابط کار بین کارگر و کارفرما.
ممنونم از لطف شما. موفق.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. ساعت 12:20 است. پیامی رو برای ما فرستادید، شماره 0990-386 تاکید کردن که در خصوص وضعیت کارگران ساختمانی هم در برنامه‌مون صحبت کنیم. چشم. اما فصل دوم نیم نگاه اختصاص داره به افزایش پرخاشگری کودکان با شیوع کرونا. خب خدمتتون عرض کردیم که رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کردن که میزان تماس با خط مشاوره صدای یارا طی چند وقت گذشته افزایش پیدا کرده. تعداد تماس‌های برقرار شده با صدای یارا نشون میده که پرخاشگری در کودکان نسبت به قبل بیشتر شده و دلیل اون هم محدود شدن فعالیت‌های کودکان و نوجوانان، قطع ارتباطشون با محیط خارج از خونه و دوستان، نرفتن به پارک و موزه و باشگاه‌های ورزشی. موضوعی که در ابتدا و همزمان با شیوع کرونا هم این مطلب و موضوع پیشبینی شد و خیلی از کارشناسان پیشبینی کردند که در آینده با افزایش خشونت خانگی و همینطور پرخاشگری کودکان مواجه خواهیم شد. در ادامه نیم نگاه با خانم محبوبه صفاری، کارشناس و روانشناس تربیتی و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم صفاری گرامی سلام عرض میکنم، نیموزتون بخیر.
روز شما بخیر.
خواهش میکنم.
همه شما و همه شنوندگان
در خدمت شما هستیم. اگر اجازه بفرمایید بخش کوتاهی رو بشنوید در قالب یک گزارش، بعد در خدمتتون هستم.
من هم در خدمت شما
هستم. این روزها بسیاری از ما به نوعی شاهد رفتارهای پرخاشگرانه در اطراف خود به ویژه در کودکان هستیم.
پرخاشگری بچه ها در اینه که یه موقع پدر مادر ها به بچه هاشون که رفتار ناجور و ناجار دارن، یه چیزایی که از دست بچه هاشون میگیرن، بچه به طور ناخودآگاه عقده‌ای میشه و ناراحت میشه و همیشه پرخاشگر میشه.
در صورت پرخاشگری با کودکان با صبوری با ملایم صحبت کردن، در صورتی که عصبانی بودن یا پافشار کردن که اعلان بلن یه چیزی میخوام، با اخلاق نرم نشون دادن بهتر رفتار کنیم بهتره.
وقتی یه بچه پرخاشگر باشه به نظرم حتما باید بررسی بشه که آیا اون ریشه پزشکی داره یا تأثیرش از عوامل بیرونی و بعدش تربیت نادرست میتونه باشه.
بودن الگوهای پرخاشگرانه در محیط اطراف کودک و تقویت این رفتارها از سوی والدین این ناهنجاری رفتاری را تشدید می‌کند.
الگوهایی که رفتارهای پرخاشگرانه رو دارن نشون میده، حالا این الگوها میتونن پدر و مادر باشن، میتونن برادر و خواهر بزرگتر یا اطرافیانی که برای فرد مهم هستن به شکل مستقیم، یا الگوهایی که به شکل غیر مستقیم رسانه ها دارن پخش میکنن و در وضعیت فعلی ما متاسفانه دنیای مجازی بیشترین میزان الگوسازی رو برای بحث پرخاشگری برای کودکان دارن.
و حرف آخر این که ضرورت‌ها اقتضا می‌کند در خانواده باید به آموزش رفتارهای مبتنی بر خود تنظیمی بیشتر بها داده شود.
بله گفتیم بعد از همه‌گیری کرونا میزان تماس‌ها با خط مشاوره صدای یارا افزایش پیدا کرده. عمده تماس‌ها با این خط مشاوره در خصوص پرخاشگری کودکان بوده و والدین تماس گیرنده در طی تماس‌هایی که با این خط مشاوره گرفتم دنبال راهکار بودن که چطور میتونن در واقع این مسئله رو کنترل کنن و به بهبود شرایط روانی کودکشون کمک کنن. خانم صفاری در خدمت شما هستیم. همچنان میزان تماس‌ها با خط مشاوره تلفنی صدای یارا در خصوص پرخاشگری کودکان هست یا خیر؟
بله، یه بخش عمده‌اش در مورد پرخاشگری کودکان هست، مخصوصا در دوران کرونا که افزایش پیدا کرده. درسته.
خب مثل اینکه حدود 59 مشاور در مرکز مشاوره صدای یارا مستقر هستن که با تماس گیرندگان در ارتباط هستن و مشاوره های لازم رو ارائه می کنن. خب قدر در این خصوص توضیح بفرمایین که در چه زمانهایی مردم میتونن با سامانه یا با خط مشاوره تلفنی صدای یارا تماس بگیرن و مدت زمان مکالمه چند دقیقه خواهد بود؟ آیا این میزانی که مشخص کردین میتونه کمک کننده باشه برای والده؟
بله، خواهش میکنم. ببین، خط صدای یارا یا خط صدای رایگان هست. تمام مشاورانی که در خط صدای یارا همکاری میکنن داوطلب هستن و حداقل کارشناسی دارن و کارشناسی ارشد و حتی دکترا دارن
در رشته روانشناسی.
در رشته روانشناسی بله، اینها در مثلا هم آموزش دیدن که چگونه پشت خط جوابگو باشن، همین که دوره های فرزند پروری رو دیدن که پشت خط بشینن. تلفن 4252 در خدمت همه عزیزان هست که تماس بگیرن و ما از کودکان رو از بعد به تولد تا 18 سالگی هر موردی که باش، از موارد بسیار ساده تا موارد بسیار پیچیده جوابگوی تلفن ها و عزیزان هستیم و از در دو شیفت کار میکنن همکاران من، از 9 صبح تا 1 بعد از ظهر و 1 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر.
بله، مثل اینکه تماسهای مربوط به موضوع سوگ به دلیل ویروس کرونا و مرگ‌های ناشی از اون هم نسبت به سالهای گذشته یا حتی میتونیم بگیم نسبت به سال گذشته هم افزایش پیدا کرده. چقدر میتونه در واقع اینو مشاوره ها تسکین دهنده باشه؟ ضمن اینکه خب با توجه به همه‌گیری کرونا شرایط ارائه مشاوره های فیزیکی هم وجود نداره، حضوری هم وجود نداره و باید دید که چقدر مشاوره های تلفنی میتونه تاثیرگذار باشه.
عزیزم بالاخره تاثیرگذاره و خیلی هم تاثیرگذاره به دلیل اینکه همه آموزش دیدن، اولا که تو آکادمیک آموزش دیدن و همین که چگونه پشت خط مشاوره بدن آموزش دیدن و اساتید محترم و بزرگواری تدریس کردن این موارد رو و مثلا موثره و میتونه از حد اقل مثلا ساعت مشاوره نیم ساعت باشه تا 45 دقیقه و بعد ما هر کدوم از روانشناسا یه کد داریم.
خب
خود مشاور کسی که زنگم میزنه یه کد بهش میده و ایشون میتونه با کدی که خودش داره بگه من با کد مثلا شماره فلان میخوام که صحبت کنم. البته همکاران من هر روز روزای خاصی رو مشاوره میدن چون الان تلفن ها دایرکت میشه، ولی روتین صدای یارا همین گونه هست و ما اسامی خودمون رو نمیدیم بلکه کد داریم و همین جهت میتونه مداوم تماس بگیرن و استمرار این تلفن ها حتما موثره.
بله، خب این مشاوره ها بر اساس شناخت کودک و وضعیت خانوادگی اون کودک باید ارائه بشه، اینکه یا این پرخاشگری برگرفته از سوگ و همینطور مرگ هست یا اینکه به دلیل قطع ارتباط با دوستان و همینطور کاهش رفت آمدها، کاهش دید و بازدیدها و نرفتن بیرون و در خانه ماندن، همه اینها خب میتونه متغیر باشه و مشاوره هایی که بر اساس نوع این متغیرها داده میشه هم قطعا متفاوت خواهد بود. اما علت اصلی پرخاشگری کودکان در دو سال اخیر بعد از حالا اون تحلیل های خود شما ناشی از چه مسئله‌ای بوده؟ آیا صرفا فقط به خاطر قطع ارتباط با محیط خارج از خونه بوده یا از دست دادن عزیزان؟
دو تا موضوع شد. یه موضوع این که آیا مشاوره تلفنی اثر داره؟ مشاوره تلفنی تکنیک خاصی داره. اینه ما همکاران من همشون آموزش دیدن برای این. یه کمی با مشاوره حضوری متفاوته و اینی که در این دورانی که آموزش میگیرن دوران کارورزی دارن که چگونه پای خط فقط از راه تلفن بتونیم که مشاوره بدیم. اما در مورد پرخاشگری خب عوامل متعددی تاثیر داره. مسلما شرایط کرونا و در خونه موندن شاید اون رو تشدید کرده. یه بحثی که من میخوام شروع بکنم اینه که ما باید بین خشم، عصبانیت و پرخاشگری تفاوت قائل بشیم. ما همه رفتارهای کودک رو جز پرخاشگری به حساب نیاریم. خشم احساسه، یه احساس در مقابل ناکامی که اون کودک یا نوجوان به خواستش نرسید. این احساسی که هیجانی که شدیداً بالا میاد یه رفتار انجام میده، میگیم عصبانی شده، مثلا ممکنه مخالفت کنه یا بدخلقی بکنه یا با هر چیزی مثلا بی‌اعتنایی بکنه. ولی وقتی میگیم پرخاشگری دیگه خیلی هیجانش بالا اومده و به شدت داره برخورد میکنه و اون رو یه مقدار متفاوت بذاریم. شاید بیشتر بچه ها در حالت عصبانیت هستن، یعنی اون خشم، احساس خشمی که در درونشون هست با ناکامی روبرو شده، به خواستشون نرسیدن.
بله.
و بعد اون عصبانیت رو نشون میدن، با پدر مادر مخالفت میکنن. شاید عوامل بود، یعنی بگیم که پدر مادری که با بکن نکن زیاد بچه میگن توی محیط خونه کس صبح تا شب بچه باید روزگارش اونجا